بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 517 صفحه 9. وعلم ان المتکلمین جعلوا ذلک دلیلا آخر تقریره علی ما فی شرح المقاصد ان المعدوم الممکن قابلا للوجود. گفتیم که قائلین به جواز اعاده معدوم سه دلیل دارن. یک دلیلشون رو گذشت، یک دلیلشون با تفاصیلی که لازم بود گفته شود گذشت. حالا وارد دلیل دوم میشه. دلیل دوم از نظر مفاد برابر است با آنچه که در ذیل دلیل اول گفتیم، لذا میگم جعلو ذالک دلیلا آخر، یعنی اونی که در ذیل دلیل اول آمد اون رو دلیل دیگری بر مدعای خودشون قرار دادند. توضیح این دلیل دوم اینه که این ماهیتی که معلوم شده بالاخره ممکن الوجود بوده و به همین جهتم وجود مبتدا رو قبول کرده بوده. اگر بخواهید بگید از این به بعد وجود رو قبول نمی کنه، معنیش اینه که ممکن الوجود بشه، ممکن الوجودی بخواد ممکن الوجود بشه انقلاب و جایز نیست، پس باید گفت از این به بعدم میتونه وجود رو قبول کنه. اون وقت یکی از دو حال پیش میاد، یا اون وجود اولی که قبول کرده او رو آماده تر کرده برای پذیرش وجود، یا اگر او را آماده تر نکرده لااقل خرابترش نکرده، به همون حالت قبلی باقی داشته. پس یا این ماهیت بعد از معدوم شدن برای گرفتن وجود ثانی آماده تره، یا همون حالت قبل از گرفتن وجود اول رو داره. در هر دو حال میتونه وجود ثانی رو بپذیره. در حالت دوم که همون حال قبل از معدوم شدن رو داره، حال قبل از وجود ابتدایی رو داره، همونطور که وجود ابتدایی رو قبول میکرد این وجود دوم هم قبول میکنه. و در فرض اول که آماده تر باشد برای پذیرش وجود، وجود برایش آسان تر میشود، نه ممنوع می شود بلکه حتی آسان تر هم می شود. فعلا ای حالین که با گرفتن وجود اول آماده تر شود و چه همون حالت سابق رو داشته باشد، در هر دو حال می تواند این وجود لاحق رو بپذیرد و دوباره اعاده شود. این دلیلشون بر جواز اعاده است. توجه دارید که در وقت توضیح دادن قبول کردن که ماهیت معدوم شده، ولی درباره وجودی که الان میخواد بگیره بحثی نکردن که وجود مستعنف یا همون وجود معاده. مثلا وجود بقایی نیست، چون وجود قبلی به هم خورده و باطل شده، پس این وجود دوم استمرار وجود اول نیست، پس این وجود دوم نمیشه که وجود بقایی. اما دو تا احتمال دیگه در موردش هست. یکی این که وجود استینافی باشه، یعنی وجود دوبارهی باشه، وجود نوعی باشه. یکی این که نه، همون وجودی که زائل شده همون دوباره تر تکرار بشه، که در این حالت دوم میشه اعادهی، در اون حالت اول میشه استینافی. هر دو محتمله و این آقایون فقط ثابت کردن که وجودی برای این ماهیت معدومه ممکن است یا آسانتر است، اما بیان نشدن که این وجود چه نوع وجودیه. باید بیان کنن که این وجود همون وجود قبله تا مدعاشون که جواز اعاده معدومه ثابت بشه. اگه کسی بگه این وجود وجود نوعیه، وجود تازه و مستنفه، کلام اونها رد میشه. پس اونها در وقت استدلالشون درباره این وجودی که ممکن است یا حتی اولاست اصلا بحثی نکردن که چه نوع وجودیه. باید اثبات کنن که این وجود همون وجود قبله تا مدعاشون اثبات بشه، و الا اگر وجود وجود مستنف باشه که خلاف ادعای ماست، طبق ادعای ما در میاد. از همین جا هم مرحوم لاهیجی وارد میشه و اشکال میکنه. البته من اشکال کامل توضیح ندادم، فقط زمینه بیان اشکال رو عرض کردم. پس استدلال معلوم شد، نقص استدلال هم تا حدی معلوم شد. حالا بعد جواب استدلال که گفتیم، نقص استدلال به طور کامل تر معلوم میشه.
چند دو
حالت
هم
همون اینه که نمیتونیم بگیم به
حالتش کم تر.
خب ببینید، بله، میخواییم یه محتملات عقلی رو بگیم یا محتملاتی که ممکنه. شما میتونید مثلا بگید در حالت دوم امکان باقی مونده. خب امکان به قول شما 100 درجه است، چرا 100 تا احتمال نمیدید؟ احتمال بدید به 1 درجه باقی مونده، احتمال بدیم به 2 درجه باقی مونده، احتمال بدیم به 3 درجه باقی مونده. همین هم جزو محتملات هم. اینا چه احتمال نمیدید؟ احتمالات ممکن باید لحاظ بشه، نه احتمالاتی که تو ذهن ما هست. این بالاخره یا محتمل است، محتمل ممکن که با واقعیت جور در بیاد، یا محتمل است که به همون حالت سابق باشد اگر این وجود سابق درش تأثیری نداشته باشه، یا محتمل است بالاتر رفته باشه اگر این وجود سابق درش تأثیر گذاشته باشه. توجه داریم که این وجود سابق او را زایع‌تر نمی کنه، ماهیت رو پایین‌تر نمی بره. پس احتمال مرجوح براش درسته، یعنی حالت مرجوح براش درسته می کنه، یا حالت مساوی درست می کنه یا حالت راجعه. نسبت به وجود ثانی یا مساوی یا راجعه، دیگه نمیتونه مرجوح باشه، چون باید ببینید اون وجود سابق چه کرده. وجود سابق یا نسبت به لاحق کاری نداره، یا نسبت به لاحق این وجود نهایت رو آماده تر کرده. نمیتونیم بگیم پایین ترش برده. بله در احتمال ذهنی این هم هست که ممکنه پایین ترش برده باشه، ولی در واقعیت خارجی این نیست. وجود هیچ وقت ماهیت رو پایین تر نمیبره، یا ماهیت رو کارش نداره یا ماهیت رو بالاتر میبره. این دوتا محتملی که واقعیت دارن و با واقع ممکنه منطبق باشن ما داریم مطرح میکنیم، ولی احتمالات کثیر داریم که مطرح نکردیم. همونطور که عرض کردم احتمالات اینکه از 1 درجه تا 100 درجه ممکنی که مثلا فرض کنید امکان بر حال تساویش بشه 100، خب پایین ترش 99 درجه مرجوح داره. شما میتونید همه رو احتمال بدید، در حالی که هیچ کدوم از اینا رو مطرح نمی کنید. پس اصل احتمالات در اینجا مطرح نمیشه، احتمالاتی که بتواند با واقع تطبیق کند مطرح میشه، و احتمالاتی که بتواند در با واقع تطبیق کند همین دوتا است که ماهیت بعد از گرفتن وجود اول یا همون حالت قبل داره یا بهتر شده و بالاتر رفته، دیگه پایین تر رفتنش محتمل نیست. بله بله، نه ایشون نمیخوان بگن که اولویت در طرف قدمه، میخوان بگن وجود وجود خسارت وارد کرده، میخوان بگن وجود خسارت وارد کرده. حالا اونطور شما میفرمایید یه تعبیر دیگری است، بالاخره شما میفرمایید که میخواد اولویت در طرف عدم باشه. من عرض میکنم یعنی وجود بخواد خسارتی به ماهیت بزنه، ارزش مفاد شرکیه. علی حال ما اون احتمال رو در اینجا نداریم، احتمال این که ماهیت با گرفتن وجود پایین تر رفته باشه نداریم، یا باید بگیم مساوی یا باید بگیم بالاتر رفته. لذا همین دو احتمال هم این مستدل تر شده. سلام علیکم. صفحه 517 سطر 9. و علم که متکلمین جعلو ذالک، ذالک یعنی همین عبارت اخیری رو که در جلسه گذشته خوندیم، اما علل اول فلان الوجود الاول ان لم يفد الماهيه زياده فاستعداد لقبول الوجود ثانيا فبالضروره لا ينقصها عن ماهيه عليه من قابليه الوجود. عبارتی بود که دیروز خوندید. ذالک یعنی همین که مفاد همین عبارت رو متکلمین دلیل دیگر قرار دادن بر جواز اعاده معدوم، که دلیل دیگرشون توضیح دادیم. تقریر اون دلیل دیگر علاما فیشه از مقاصد این است که ان المعدوم الممکن، که الان بحث ما در همین است که ممکن الوجودی بوده، وجود گرفته، حالا دو مرتبه وجود ازش گرفته شده، شده معدوم، این میشه معدوم ممکن. نه معدوم ممکنی که اصلا وجود نگرفته، معدوم ممکنی که الان وجود گرفته. الان این مورد بحث ما، ولی میتونید شما معدوم ممکن را مطلق بگیرید که هم شامل مورد بحث ما بشه، هم شامل اونی که هنوز اولین وجود را نگرفته، ولی خب اون یه اضافه ای داره که مورد بحث ما نیست. معدومی که ممکن باشد قابل وجود است، که حالا وجود اول گرفته باشه که وجود اول نگرفته باشه، که وجود اول گرفته باشه و از دست داده باشه، که هنوز وجود اول نگرفته باشه، علی‌الحال معدوم ممکنه. این قابل وجود است، چون اگر قابل وجود نباشه ممتنع بشه، لازمش اینه که از وجود، از امکان به امتناع خارج بشه. ضرورت است حالت الانقلاب، یعنی انقلاب از امکان ذاتی به امتناع ذاتی محاله. پس این ممکن همونطور که ممکن بوده ممکن خواهد بود، به امتناع وارد نخواهد شد. پاورقیه که بر انقلاب نوشته شده، پاورقی درسته، مال مرحوم ملا اسماعیل هم هست، منتها نوشته ول امتناع ذاتی، اینش غلطه، باید بنویسه الال امتناع ذاتی. فل وجود الاول، این یه مقدمه بود که هر معدوم ممکنی قابل وجود هست. حالا چه معدوم ممکنی باشد که یک بار وجود رو تجربه کرده، چه معدوم ممکنی باشد که هنوز وجود رو تجربه نکرده. حالا که این مقدمه تموم شد وارد استدلال می شوند. فل وجود الاول ان افادهو، افادتن غلطه، ان افادهو، هم کسره زیر همزش درست نیست، هم تش، بله، فل وجود الاول ان افادهو زیادت از تعداد لقبول الوجود، خط پایین، فقط سار قابلیت للوجود ثانیان اقرب، فقط سار جواب. اگر افاده کند وجود اول، اگر افاده کند اون معلوم ممکن را، افاده کند زیادت استعداد لقبول الوجود، یعنی استعداد قبول وجودش رو بالا ببره، فقط سار، اون تیکه علام ماهو بشن رو بعدا منو میکنم، فقط سار قابلیت للوجود ثانیان اقرب، در این فرض قابلیت اون معلوم و ممکن للوجود ثانی، این قابلیت میشه اقرب، یعنی نزدیکتر میشه، قابلیت قویتر میشه، وقت گرفتن وجود ثانی راحت تره. الا ما هو شأن سایر القبائل، قبابل، این یه قاعده کلی داره ذکر میکنه که اگر امری نسبت به شیعی بالقوه بود، می تواند اون شیء را قبول کند، می تواند متصف به اون شیء شود، زیرا که بالقوه ملکه اتصاف رو دارد. دقت کنید، بالقوه ملکه اتصاف رو دارد، چون بالقوه ملکه اتصاف رو دارد، اتصاف براش پیش میاد و می تواند متصف شود. حالا اگر این ملکه اتصافی که بالقوه بود یک بار بالفعل شد و این امر اون اتصافی رو که می توانست داشته باشد اکتساب کرد و واجد شد و بعدا اتصاف از دست داد، الان برای اتصاف ثانی آماده تر میشه، چون اون وقتی که اتصاف رو قبول کرد بالقوه بود نسبت به اتصاف و هیچ اکتسابی نداشت، اما حالا بلفل شده نسبت به اتصاف و اکتساب کرده. وقتی اکتساب کرده باشه یه بار تجربه کرده، چیزی هم که تجربه شده باشه راحت تر دوباره به دست میاد. این قانون کلی که اگر چیزی قابلیت اتصاف به امری رو داشت، اون امر به اون امر متصف میشه، و اگر اتصاف پیدا کرد راه بعدن راحت تر متصف میشه، چون اون بالقوه رو بالفعل کرده، یعنی اون چرا که اکتساب نکرده بود اکتساب کرده، و این اکتساب یعنی تجربه کردنه، و تجربه کردن شخص رو یا شی رو آماده میکند برای پذیرش راحت تر. قاعده عقلی نیست، قاعده عقلی نیست، قاعده عرف، شاید قاعده عرفی باشه، عرف تسامحی یا عرف غلط. بعدا این قاعده رو مستقیم رد خواهیم کرد. بله بله، در حسد نه، از این بدتر ما باطلش میکنیم. بله، حالا اجازه بدید بدتر از این باطلش میکنیم. قاعده رو الا ما هو شأن سایر القوابل، شأن سایر قوابل این است که کسب ازدیاد کنن، یعنی اگر یک بار قبول کردن بار دیگه بهتر قبول کنن. بنابر اکتساب ملکه اتصاف بالفعل، یعنی این قابل ابتدا ملکه اتصاف به مقبول را بالقوه دارد، ولی بعد از اینکه یک بار این مقبول رو قبول کرد، همین ملکه اتصافی رو که بالقوه داشت اکتساب می کند بالفعل، بالفعل واجد میشه، و وقتی بالفعل واجد شد آماده تر میشه برای اینکه دو مرتبه قبول کند. من همینجا یه مطلبی رو اشاره کنم، و اون مطلب اینه که وقتی بالفعل شد میخواد قبول کنه، یا وقتی بلفل شد و بلفل رو از دست داد دو مرتبه برگشت به قوه. اگه بگی در حال بلفلی میخواد قبول کنی که این غلطه، اصلا استعداد نداره، استعدادش باطل شده، چون هر شیعی مستعدی بعد از این که اون مستعد و لحش و بلفل قبول میکنه استعدادش باطل میشه دیگه، اصلا بلقوه نیست، اصلا نمیتونه قبول کنه. اما اگر بگید نه بعد از این که قبول کرد اون مقبول از دست داد، دو مرتبه برگشت به حالت قوه، ما میگیم اگر دو مرتبه برگشت به حالت قوه همون حالت قبل رو داره دیگه، چیزی اضافه نشده، همون تساویه. البته این بعدن توضیح بیشتری داده میشه، من همینجا خواستم عرض کنم چون شما اشکال کردید، خواستم عرض کنم و معلوم بشه که این قاعده قاعده درستی نیست. اینو بعدن خواهی گفت. مگر شما اینطوری بگید، این قاعده رو اینطوری بیان کنید که بعد وقتی من یک بار اینو موجود کردم، یا یک بار این شیء قابل رو با مقبول جفت کردم، یاد میگیرم بار بعدی چه کنم، من یاد میگیرم، نه اون قابلیتش اضافه میشه، که کار رو به فاعل نسبت بدید، بگید بر فاعل آسان تر است که بار دوم کار انجام دهد، چون تجربه کرده. قابل رو نمیتونید بگید، قابل اگر هنوز اتصافش باقی است، اتصافش بالفعل که اصلا نمیتونه قبول کنه، قبول دوم معنی نداره. اگر اتصافش رو از دست داده و برگشته به حالت قبل برمیگرده به همون حالت اول، چیزی برش اضافه نمیشه. مگر اصلا این قاعده رو مربوط کنید به فاعل، و شاید در عرف هم این قاعده مربوط به فاعل باشه، و شما الان بیجا ازش دارید استفاده میکنید، مربوطش میکنید به قابل. این همه مطالبی است که بعدن گفته میشه. شما اشکال شد باعث شده که من عجله کنم توضیح زودتر توضیح بر. اون وقت عبارت رو توجه کنید، فقط سار قابلیت رو للوجود ثانیان اقرب، در چنین حالتی قابلیت این شی، قابلیت این ممکنه معدوم برای وجود ثانی اقرب میشه، یعنی قابلیت بالاتر میره از اون طرف، و اعادت و اعادته علی الفاعل احون، یعنی و سار اعادته علی الفاعل احون، اعادش بر فاعل آسان تر میشه. این دومی رو قبول داریم، اما دومی رو در مورد خدا قبول نداریم، در مورد خودمون قبول داریم. بر خدا فرق نمی کنه، وجود اول باشه یا وجود دوم باشه، و دهنده وجود خداست. پس این دومی رو در مورد خدا هم قبول داریم، در مورد وجود و خدا قبول نداریم، در مورد چیزهای دیگه بله. که مربوط به خودمون باشه، بله ما اگه یه بار تجربه کرده باشیم واردمون برامون راحت تر میشه. و یا شوه ان یکون هازا هو المراد به قوله تعالی هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده و هو احول علیه. آیه رو طوری که این متکلم برداشت کرده معنا میکنه که معنایش خودمون قبول نداریم، چون گفته و یوش به ان یکون هازا هو المراد، خودش هم خیلی یقین نداشته، یوش به ممکن است، احتمال داره، شبیه حقه، این مطلبی که میگم شبیه حقه، نه که حالا قطعا بگم حقه. هو الذی یبدع الخلق مال دنیاست، ثم یعیده مال آخرته، یعنی مال وقتی که عدم فاصله شده، یعنی دنیا حیات دنیوی تموم شده، این شی معدوم شده، تو مثلا میخواد حیات آخروی شروع بشه. درست پس میشه مورد بحث ما که وجودی شروع شده بعد به عدم ختم شده، بعد دنبال اون عدم میخواد وجودی بعدی بیاد، تعبیر شده به یعید و استیناف نیست، یعاده است. بعدم تعبیر شده به هو احون و علی، چرا احونه؟ محل شاید هم که کرد، چرا احونه؟ چون یک بار وجود آمده و تجربه شده، پس این کار میشه احون. آیه ظاهرش اینه که احون و علیه بر خدا احونه، ولی مستدل میخواد استفاده کنه نه تنها احون بودن بر خدا رو، بلکه آسان تر بودن برای خود قابل را هم، که تمام حرفش همینه، میخواد برای قابل این وجود را آسان تر کنه، گذشت از این که برای فاعل آسان تر میکنه. این تحریفی که در آیه مرتکب میشه مربوط به همین قسمته که میخواد قابل را آماده تر کنه برای پذیرش وجود، در حالی که آیه میگه احول و علیه، یعنی بر خدا آسان تره، یعنی بر فاعل آسان تره. البته مفسرین در اینجا گفتن هو احول و علیه به زبان مخاطبین حرف زدنه، یعنی به دید شما آسان تره، یعنی شما اگر فاعل بودید یک بار کار رو انجام میدادید، بار دوم براتون آسان تر بود، چون شما فکر میکنید کار دوم آسان تره، من به زبان شما حرف میزنم، میگم که پس اگر یک بار من اینو موجود کردم، خب بار دوم برام روشن راحت تره، بار دوم بر من راحت تره، پس به زبان شما حرف زدنه، به زبان قوم حرف زدنه، نه اینکه واقعا بر خدا آسان تر باشه، بر خدا اولی دومی فرق نمیکنه. این توضیح مفسرین کردن. شارح مقاصد یه توجیه خوبی کرده که اونو بعدا خواهیم گفت، ولی من چون الان آیه رو دارم توجیه میکنم، لازم میدونم که الان همون توجیه رو اشاره کنم. واقعا میگه ثم یعیده، نه یعنی یعید المعدوم و نه یعنی یعید الوجود، که بعد بگیم اعاده معدوم بر خدا آسان تره یا اعاده وجود بر خدا آسان تره، بر خدا فرق نمی کنه وجود اول باشه یا وجود دوم باشه، بلکه منظور اینه که اجزا با مرگ متفرق میشن و خدا اعاده اجزا می کند، یعیدهوی نه یعنی وجودش را، یعیدهوی یعنی این اجزا متفرق رو، که اینو بعدا انشاءالله توضیح میدیم. متکلمین محققین از متکلمین میگن مرگ یعنی تفرق اجزا و حیات یعنی دو مرتبه جمع کردن این اجزا، اینو خود محققین متکلمی میگن که انشاءالله باید توضیح داده بشه. پس یعیدهو یعنی یعید الاجزا، اجزا که قبلا با هم جمع بودن و فلان فایده خاص رو افاده میکردن و با مرگ متفرق شدن و اون فایده رو از دست دادن، دو مرتبه جمع میشن و اون فایده قبلی رو افاده میکنند، این اعاده است، اعاده اجزاء، نه اعاده شخص اجتماع، شخص اجتماع اعاده نشده ولی شخص اجزاء اعاده شده، و این آسانتره، یعنی دیگه این خلق نمیخواد، این جمع کردنه، خب پیداست که جمع کردن آسانتر از خلق کردنه، البته برای خدا هیچی فرق نمی کنه، ولی همینطور که نگاه کنید ببینید جمع کردن آسان تر از خلق شدنه. خلق یعنی نیست که موجود شد، اما جمع یعنی هست هم اینا رو جمع کرد. خب خودمون رو نگاه کنیم این جمع کردن برای ما خیلی آسان تر از ساختنه. پس اینو اینطوری معنا میکنه شرح مقاصد که معنای از نظر متکلم این معنای خوبیه، از نظر فلاسفه نه، فلاسفه این قبول نداره، ولی از نظر متکلم این معنای خوبیه. این در صورتی بود که اون وجود اول به این معلوم ممکن زیادت استعداد افاده کرده باشد و این لم یفده زیادت الاستعداد اطفال اون این افاده هست، و اگر این وجود اول به این معلوم ممکن زیاده استعداد افاده نکرده باشد، این معلوم ممکن به همون حالت قبل باقی مونده باشد، فمعلومون به ضروره انهو اون وجود عطایی که وجود اول است، یا انهو یعنی معلوم ممکن، اون معلوم ممکن با گرفتن وجود اول لا ینقص اما هو علیه به ذات، از آن چه که ذاتن داشت کم نمیشه. ذاتن چی داشت؟ قابلیت داشت، حالا از قابلیتش چیزی کم نمیشه. لا ینقص اون معلوم ممکن پایین تر نمیاد از آن چه که اون معلوم بر اون چیز بود ذاتن. این به ذات مربوط به لا ینقص نیست، مربوط به اما هو علیه، بلکه مربوط به هو علیه، یعنی کان هو علیه، مربوط به اون کان است. اونی که کان هو علیه به ذات، از اونی که به ذات داشته پایین تر نمیاد. اونی که به ذات داشت چی بود؟ من قابلیت الوجود فی جمیع الاوقات، این رو قابلیت رو قبلا داشت، حالا همون قابلیت رو داره، کم نمیشه از این قابلیتش. پس بر فرد این قابلیت اضافه نشود، لااقلش این است که کم نمیشود. بنابراین اگر این معدوم و ممکن با داشتن این قابلیت وجود ابتدایی رو قبول کرد، با داشتن همین قابلیتی که کم نشده میتونه وجود دوم رو قبول کنه. این تمام استدلال قائلین به جواز اعاده معدوم. ایشون میفرماد ول جواب انها یستفاد من ما مر، جواب اگر ندیم بازم از حرفای گذشته ما جواب روشن میشه، که من به جواب اشاره مختصری کردم که گفتم مستدل اصلا درباره وجود ثانی حرفی نزده که این وجود ثانی چه نوع وجودیه، همون وجود مبتداست یا یه وجود مستنفه. اگر همون وجود مبتداست اعاده صرف میکنه، اما اگر وجود مستنفه اعاده صرف نمیکنه. شما میگید این معدوم ممکن در آن ثانی قابلیت وجود داره، قابلیت کدوم وجود داره؟ اگر قابلیت وجود مبتدا رو داشته باشه حرف شما درسته، ولی ما ادعا میکنیم قابلیت وجود استنافی رو داره. شما میگید ممکن منقلب شد به ممتنه، این که انقلاب نیست. ما میگیم قابلیت وجود هنوزم داره، پس ممکنه ممتنه نشده، ولی قابلیت وجود قبلی رو نداره، قابلیت وجود جدید داره. پس ما این ممکن رو به ممتنه منقلب نکردیم. اگر میگفتیم قابلیت وجود دیگه ازش گرفته شده، دیگه نمیشه بهش وجود داد، هیچ وجودی، نه وجود قبلی نه وجود جدید، خب بله ممکنی رو به ممتنه منقلب کرده بودیم و جایز نبود. اما ما که این کار نکردیم، ما میگیم قابلیت وجود براش محفوظه، ولی وجود قبلی رو نمیگیره، وجود قبلی ممنوعه، وجود بعدی رو میگیره، یه وجود جدید میگیره. پس اصل وجود اجازه میدیم، بنابراین انقلابی نیست. این خلاصه جوابه، ولی ببینید جواب ایشون با زبان اصطلاحی شروع میکنه. این جوابی که من عرض کردم یه زبان معمولی بود، اما حالا میخوام با زبان اصطلاح بیان کنم. ایشون میگه که تو میتوانی یکی از دو چیز را اراده کنی، یکی این که بگیم ماهیت من حیثیه یعنی مطلق ماهیت قابل وجود مطلق است، وجود مطلق یعنی وجود مبتدا، وجود مستنف، وجود معاد، این وجود مطلق. چون ببینید در اونجا وجود مبتدا را ذکر نکردیم، چون ماهیتی رو داشتیم فرض میکردیم که یک بار معدوم شده، یعنی یک بار وجود گرفته معدوم شده، دیگه وجود مبتدا رو گرفته تمام شده، وقت وجود بعدی رو یا مستنف گرفتیم یا معاد گرفتیم. الان میخوام در مطلق ماهیت بحث کنیم. ماهیت من حیثیه، ماهیت من حیثیه یعنی ماهیت چه معدوم شده باشد، چه موجود شده باشد و بعد معدوم شده باشه، یا از اول موجود نشده باشه. ماهیت خودش رو نگاه میکنی، کاری به این که چه حادثه‌ای برش اتفاق افتاده نداری. این ماهیت بین هستی قابل وجوده. قابل کدام وجوده؟ قابل وجود مبتدا هست، قابل وجود مستند هست، قابل وجود مادم هست. اگر اراده کردید این مطلب رو که ماهیت من حیثیه قابل هر نوع وجوده، این یک جور باشون بحث میکنی. اگر هم اراده کردید که ماهیتی که معلوم شده یا معلوم هست، معلوم هست یعنی همون عدم سابقش مستمره، هنوز وجود ابتدایی نگرفته. معدوم شده یعنی وجود ابتدایی گرفته و بعداً معدوم شده. این قابل وجود است، نه مطلقا بلکه به هر سه قسم وجود، هم وجود ابتدایی، هم وجود مستند، هم وجود معاد. ما اینو قبول نمی کنیم، وجود معادش رو قبول نمی کنیم. میگیم وجود ابتدایی رو میتونه بگیره، بعد از وجود ابتدایی وجود استیناف هم میتونه بگیره، اما هرگز وجود معاد نمیتونه بگیره، نه اولا نه ثانیا، نه بعد از گرفتن وجود اول، نه قبل از گرفتن وجود اول. اصلا وجود معاد خلاص. و با این کار ما ممکن رو ممتنع نمی کنیم، چون یه سنخ وجود رو من می کنیم، نه مطلق وجود رو، که این انشاءالله همه بیان میشه. حالا این تفصیل رو شروع می کنیم. تفصیل این بود، یا این اراده کردین یا این اراده کردین، هر کدوم اراده کنید جواب میدین. اما حالا اراده اول، اراده کردید که ماهیت من حیثیه میتواند وجود بگیرد مطلقا. مطلقا یعنی به یه نوع وجودی، دقت کنید، مطلقا شروع منو میکنم، به یه نوع وجودی، نه به هر سه نوع وجود. که اگه بگید میتواند به هر سه نوع وجود موجود شود، ما با تو مخالفت میکنیم، ما اینو نمیگیم. به هر سه نوع وجود بخواد موجود شود، اون احتمال بعدیه، که هم بتواند به وجود مبتدا موجود شود، هم به وجود مستند، هم به وجود معاد. اینو بعدا مثلا میکنیم. الان میخوام بگیم میتواند وجود بگیرد مطلقا. مطلقا اینه با یه نوع وجودی، با یه نوع وجود، ولی نوعش هم تعیین نمیکنیم، یا مبتداست یا مستنده، نوعش تعیین نمیشه. ایشون میفهمد اگه اینو بگی جایز، درست حرف درستی زدی. ماهیت معدوم یا ماهیت من حیثیه قابل وجود است، قابل وجود مطلق، یعنی یه نوع وجود رو میگیره. نمیتونیم همه وجودها رو ازش منع کنیم، بالاخره یه نوع وجودی بهش بدیم. این حرف درستی است، ولی این حرف درست به نفع شما تموم نمیشه، شما ازش استفاده نمی کنید. لازم نمیاد، لازم نمیاد حرف شما، حرف شما رو دوباره شروع میکنیم به بیان کردن. ببینید، هم علی السند الاول، دیروز علی السند الاول علی السند ثانی توضیح دادیم، هم علی السند الاول میخوام حرف بزنیم، هم علی السند ثانی میخوام حرف بزنیم. علی السند الاول گفتیم ماهیت خارج میشود علل وجود، و تصرف کردیم در ماهیت، گفتیم یعنی ماهیت کذایی. در سند دوم گفتیم ماهیت متصف به وجود میشود وجود کذایی، تصرف در وجود کردیم. در سند اول ماهیت خاصی رو مطرح کردیم، در سند دوم وجود خاصی رو مطرح کردیم. یادتون هست این دیروز توضیح داده شد. الان میخوام با دو عبارت جواب شما رو بدیم. در یک عبارت نظر داریم به سند اول، یعنی ماهیت رو مقید میکنیم. در یک عبارت نظر داریم به سند دوم، یعنی وجود رو مقید میکنه. بیانمون اینه، اگر شما اراده کردید که ماهیت من حیثیه میتواند وجود بگیرد و قابل وجود است مطلقا، یعنی قابل یه نوع وجودی است، این حرف درستی است، ولی لازم نمی آید که ماهیت معدوم بعد الوجود. ببینید، ماهیت رو داریم مقید میکنیم. شما گفتید ماهیت من حیثیه میتواند وجود بگیرد، ما هم قبول کردیم، ولی از این که ماهیت من حیثیه میتواند وجود بگیرد لازم نمی آید که ماهیتی که معدوم بعد الوجود باشد، ماهیتی که معدوم بعد الوجود باشد، یعنی هم که خیلی داشته باشد، اون هم قابل وجود باشد. این با سند اول حرف زدنه، یعنی ماهیت رو مقید کردیم، گفتیم ماهیت کردایی رو نمیتونیم بگیم قابل وجود. ما میگیم ماهیت قابل وجوده، یعنی مطلقا، یعنی ماهیت من حیثیه، اینو قبول میکنیم. ولی از این لازم نمیاد که ماهیت مقید به این که معدوم قبل بعد الوجود باشد، معدوم به بعد الوجود باشد، این چنین ماهیت هم قابل وجود باشه. این که لازم نیست این هم قابل وجود باشه. ماهیت مطلق رو ما قبول میکنیم، یا به تعبیر دیگه ماهیت من حیثیه رو قبول میکنیم که قابل وجوده. از این لازم نمیاد که ماهیت کذایی هم که مورد بحث ماست قابل وجود باشه. این بنابر سند اول حرف زدنه. بنابر سند دوم اینطوری حرف میزنیم، ما قبول داریم که ماهیت مطلق یعنی من حیثیه قبول میکند وجود مطلق را، و از این لازم نمیآید که قبول کند وجود تاری بعد العدم را، وجود بعد العدم تاری را. دقیقا این چه ارزش میکنه که وجود را داریم در اینجا مقید میکنیم. میخوام به لسان سند ثانی حرف بزنیم. اینطور میگیم اگر اراده کردید که ماهیت من حیثیه قبول میکند وجود را مطلقا، ما این اراده را قبول میکنیم، این حرف شما را قبول میکنیم، منتها میگیم لا یلزم که ماهیت، دیگه ماهیت را مقید نمیکنیم، چون میخوام به لسان سند ثانی حرف بزنیم. لازم نمیاد که ماهیت این وجود کذایی را که وجود بعد العدم تاری است قبول کند. وجود بعد العدم تاری، عدم تاری یعنی عدم بعد الوجود، عدم مستمر یعنی عدم قبل الوجود اول. وجودی که بعد از عدم مستمر باشد اون وجود ابتداییه، اما وجودی که بعد از عدم تاری باشه وجود عادیه. وقت ما میگیم قبول داریم که ماهیت قابل وجود است مطلقا، ولی لازم نمی آید از این که ما از اینی که ما قبول کردیم لازم نمی آید که ماهیت قابل وجود بعد العدم تاری هم باشد. قابل وجود مطلق هست، ولی لازم نمیاد که قابل وجود بعد العدم تاری هم باشه، یعنی قابل وجود مقید باشه.
از اینکه
در سند
وجود بحث قرار بگیرد برای ماهیت وجود مطلق لازم نمیاد که این ماهیت بحث قرار بگیرد.
این سند دوم، این سند دوم دیگه همین رو داریم بلا میگیم. ماهیت قبول کند وجود تاری را، یا بفرمایید وجود تاری وصف شود برای ماهیت. وجود تاری وصف شود. ببینید حالا الان که توضیح دادم، اگر ماهیت رو مقید کنید سند اوله، وجود رو مقید کنید سند دومه. حالا تعبیر کنید به اینکه اون متصف شود یا این وصف قرار بگیرد، اینش فرق میکنه ولی چندان فرقی نداره. فرق مهم همینه که سند اول، در سند اول ماهیت مقیده، در سند دوم وجود مقیده. ما اگر بخوایم ماهیت رو مقید کنیم به سند اول حرف زدیم، اگر بخوایم وجود رو مقید کنیم به سند ثانی حرف زدیم. یک بار گفتیم از قبول این که ماهیت من حیثیه قابل وجود مطلق است، از قبول این مطلب یک بار گفتیم لا یلزم کذا، بار دوم گفتیم لا یلزم کذا. اون لا یلزم کذای اول به لسان سند اول بود، لا یلزم کذای دوم به لسان سند ثانی. در سند اول اینطور گفتیم لا یلزم که ماهیت معدومه بعد الوجود هم قابل وجود باشد. در سند دوم گفتیم لا یلزم که ماهیت قابل این وجود خاص یعنی وجود تاری بعد العدم باشه، وجود بعد العدم تاری باشه. پس ما اون مطلب کلی رو قبول میکنیم و از قبول اون مطلب ملزم نیستیم که این دوتا مطلبی هم که مدعای شما رو اثبات میکنه قبول کنیم. این جواب مستدل در صورتی که این اراده رو کرده باشه. اگر شق بعدی رو اراده کرده باشه بهش میرسیم. من این حرف شما رو جواب دادم، متوجه بودم یه همچین چیزی ممکنه تو ذهنتون بیاد. جواب دادم که مطلقا به معنای این نیست که هر صفر مطلقا این یکی از وجودها را. وقتی میگیم که ماهیتی که ماهیت من حیث یا قابل وجود است مطلقا، مطلقا یعنی نه یعنی این که هم قابل وجود مبتدا است، هم قابل وجود مستأنف، هم قابل وجود ما است. تعمیم نمیدیم، مطلقا به نفع اطلاق بدلی. یکی از اینها، یکی از انهای وجود رو قابل است قبول کنه. یکی رو الان بحث نمی کنیم. وقتی وارد بحث میشیم میگیم اون یکی یا باید مبتدا باشه یا باید مستأنف باشه. معاد هرگز ممکن است. مطلقایی که میگیم از اول ممنوع تعمیم نیست که بگیم هر سه رو قبول میکنه تا شما اشکال کنید که پس اگه هر سه رو قبول کرد معاد هم قبول میکنه. نه، ما از اول میگیم مطلقا یعنی یکی از انهای وجود رو قبول میکنه، با اون یکی هم کار نداریم، تعیین هم نمی کنیم. ولی وقتی وارد بحث میشیم و میخوام تعیین کنیم، معاد رو نفی کنیم. میگیم لا یلزم از این که ما قبول کردیم که یه نوع وجودی میآید، لا یلزم که اون وجود وجود معاد باشد، شاید وجود دیگر باشد. و تقریر این دلیل اینه که تقریر این جواب اینه که ان عربت توی مستدل، اگر اراده کردی که ان ماهیت المعدوم من حیث هیه قابلتون للوجود مطلقا. ببینید چطوری خوندم عبارتو، بعد از این که خوندم من حیث هیه یه مقدار مکس کردم تا شما قابلتون رو خبر هیه نگیرید. قابلتون خبر ان است، خبر ان است. ان ماهیت المعدوم من حیث هیه، من حیث هیه قید ماهیته، قابلتن خبر این است، قابلتون. اگر اراده کردی که ماهیت معلوم من حیث یعنی به لحاظ ماهیت بودنش نه قیدی بگیره، ماهیت معلومه ولی قیدی بهش نمیزنی، من حیث هم مراجعه میکنی، این که این ماهیتی قابلتون در وجود، اونم مطلقا، این مطلقا قید وجوده، نمیخوام بگیم وجود خاص، مطلقا یعنی یه نوع وجود. اون من حیث هیه قید ماهیته، یعنی قید اسم این است، این مطلقا قید وجوده. اگر این رو اراده کرده باشی که ماهیت معدوم اگر من حیث هیه ملاحظه شود قیدش رو بذاریم کنار، یه وجودی رو طلب میکنه، با یه وجودی رو قبول میکنه، اگه اینو بگی میگیم فهوه مسلمون، این درسته. لکن لا یلزم منه ان یکون، خط پایین ولا ان یکون، اون ولا لکن لا یلزم اول به بنابر سند اول است، یعنی بنابر تصرف در ماهیت است. لا ان یکون بنابر سند دوم، یعنی بنابر تصرف در وجود است. پاورقی شماره 4 و 5تون هر دو درسته و مال ملا اسماعیل، مال خود مصحح نیست. لاشن لا یلزم منه، لازم نمیاد منه یعنی از این مسلم بودن این مراد، مسلم بودن این قاعده که گفتیم، ازش لازم نمیاد که ماهیت معدومی که مسبوق به الوجود باشد، ببینید ماهیت رو داریم مقید میکنیم. قاعده گفت ماهیت من حیثیه، میگیم لازم نمیاد که ماهیت معدومی که مسبوق به الوجود است ایزن، یعنی همونطور که ماهیت من حیث هیه قابل بود، اینم قابلتن در وجود باشه. قابلتن در وجود، قابلتن خبر یکونه، ولی وجود رو کار نداریم، وجود الان قید نزدیم تو این عبارت، بلکه فقط ماهیت رو قید زدیم. لا یلزم که ماهیت معدومی که مسبوق به الوجود است، یعنی الان معدومه ولی قبلا یه وجودی رو گرفته، پس الان عدم بعد الوجود براش هست نه عدم مستمر. لازم نمیاد که چنین ماهیتی هم مثل ماهیت من حیث هیه قابل وجود باشد. قید مطلقا رو نیبوده در وجود، بله ابی نداره، ابی نداره که نیبوده،
میتونه بلتر این حالت رو داشته باشه، امکانش هست، امکانش هست، میتونیم بگیم که باز این ماهیت معدوم مسبوق به الوجود قابل للوجود است مطلقا، مطلقا رو هم من نشتر میدید یا استنادی؟
نه، این للوجودی که در اینجا هست الافلام داره، الافلام شهر ذکریه، یعنی همین وجودی که مسبوق بوده ماهیت بهش، این اشاره داره به همین للوجود.
در ماهیت در موجود همه شما نفهم
نه تصور ببینید لا یلزم منها ان یکون ماهیت معدوم مسبوق بالوجود ایزن قابل به همین وجود تصرف در حالا بگید قابل وجود، البته اونا همون وجود مورد بحث، وجود مورد بحث،
اگر بگید این وجود مطلقا اون لایلزم معنیش این هستش که حتما لازم نیست، ولی امکان
موضوع محمول چیه؟ شما فکر میکنید موضوع معمول یعنی همین این ماهیت المعلوم نیزویه قابلتان للوجود مطلقه هست؟ این نیست. موضوع معمول در اون قضیه که من قبلا ذکر کردم، تصرف در موضوع معمول اینه که شما اینطوری بگید قضیه اینه الماهیت المعدومه یمتن عود وجوده ها، یمتن عود وجوده، این قضیه بود. اون وقت یک بار نظر به موضوعش داشتیم، یه چون نظر در محمولش داشتیم. الان در محمول تصرفی نمی کنیم، محمول همون عود وجوده، محمول همون وجود معاده، در موضوع تصرف می کنیم. الماهیت المعدومه نمی گیم الماهیت المعدومه من حیثویه، می گیم الماهیت المعدومه تو المسبوقه تو بالوجود، قید المسبوقه تو بالوجود می گیم که در موضوع اون قضیه تصرف می کنیم، نه در موضوع این ان ماهیت المعدومه من حیثویه قابلت نظر وجود مطلقه که شما بگید در محمولش داری تصرف کردی قید مطلقه رو برداشتی. اصلا ما با این قضیه کار نداریم. اون قضیه که میگه الماهیت المعدومه یمتن عود وجوده ها، در موضوعش تصرف میکنیم، یعنی ماهیت معدومه رو میکنیم ماهیت معدومه یه مسبوقه به وجود، وجودش هم کار نداریم، همونی که هست. محمولش رو کار نداریم، محمولش همون عود وجوده هاست، یعنی وجود معاد. پس للوجود در اینجا للوجود المعاده، یا به همون تعبیری که کردم الفلامش الفلام عهد ذکیه، یعنی همین وجودی که در کلمه ماهیت معدوم المسبوق به وجود گفتیم، این همون وجود سابق. لکن لا یلزم منه، یعنی از این جمله‌ای که ما قبول کردیم لازم نمیاد که ماهیت معدوم المسبوق به وجود هم قابل وجود باشد. این برابر سند اول به لسان سند اول حرف زدن و تصرف در موضوع اون قضیه کردن. ولا ان یکون ماهیتون کتاب ما اینطور داریم، کتاب رحلی رو که نگاه میکنیم اونم ماهیتون خونده میشه ولی خیلی واضح نیست، احتمال داره ماهیتوهو خونده بشه و باید ظاهرن باید ماهیتوهو باشه، ماهیتون در اینجا معنی نمیشه، ماهیتوهو باید باشه که ضمیرش به معدوم برگرده. اونجا گفت لا یلزم منه ان یکون ماهیت المعدوم، خط قبل اینطور گفت ماهیت المعدوم، حالا در اینجا میگه یکون ماهیت ماهیتوهو، یعنی ماهیت المعدوم. پس خوبه که در اینجا ضمیر بیاد. البته این کتاب ما که صاف نوشته ماهیتون، ولی کتاب اصلیم کتاب قدیم ماهیتوهو هم یه به زحمت خونده میشه، ولی از نظر عبارت حتما باید ماهیتوهو باشه. ولا ان یکون ماهیت المعدوم من حیث هویه، ببینید دیگه ماهیت رو قید نمیزنیم، در ماهیت تصرف نمی کنیم، موضوع همونی که هست. ماهیت معدوم من حیث هویه یعنی قید المسبوقات و الوجود توش نمیاریم. لا یلزم که او هم قابلتن، این قابلتن بخونید که خبر یکون باشه، قابلتن نخونید که مربوط به هیه بشه. ولا ان یکون ماهیت المعدوم من حیث هویه یکون قابلتن للوجود، اما نه هر وجودی، وجود مسبوق به عدم تاری که همون وجود ثانی میشه، وجودی که مسبوق است به عدم تاری، وجود مبتدا مسبوق است به عدم مستمر، وجود معاد مسبوق است به عدم تاری. فرق عدم مستمر و تاری یه روشنه، تاری یعنی آرز، یعنی عدمی که آرز شده و وجود سابق رو برده، نه اون عدم مستمر، عدم مستمر از ازل بوده، اون دیگه تاری نیست، اون عدم ازلیه. این عدمی که آمده وجود از بین برده، این میشه عدم تاری. وقت وجود ثانی میخواد مسبوق به این عدم تاری بشه، میفرماد که لازم از اون چی که ما قبول کردیم لازم نمیاد که ماهیت معلوم من حیثیه قابل این چنین وجودی هم باشه. ماهیت رو ما قابل وجود میدونی، اما نه قابل این چنین وجودی، قابل وجود تاری، وجود بعد عدم تاری، که وجود بعد عدم تاری همون وجود سابق باشه، اگه مستند باشه باید اشکال نداره. قضیه الماهیت المعدومه، دیگه توضیح نمیدیم معدوم در عدم تاری یا معدوم و عدم سابق، اصلا این توضیح در ماهیت نمیدیم. بعد میگیم یمتن عود وجودها، یمتن عود وجودها یعنی وجود معادش ممتنه. اون وقت یه بار تصرف میکنیم در ماهیت معدومه، یعنی میگیم ماهیت معدومه که مسبوق به وجوده، یه بار تصرف میکنیم در محمول یعنی در وجود، میگیم وجودی که تاری که بعد عدم تاریه، نه مطلق وجود. خب پس این مطلب تمام شد. اگر اراده کردی این را جوابت اینیست که گفتیم و این عربت و این عربت مراد دوم اوست، اراده کرده که ماهیت معدوم به هر نحوی اخذ شود، چه معدوم به عدم مستمر، چه معدوم به عدم تاری، به تعبیر دیگه چه معدوم، معدومی که مسبوق بالوجود نیست نبوده، چه معدومی که مسبوق بالوجود بوده، مطلق ماهیت قابل وجود است، یعنی قابل وجود است، چه وجود وجود مستنف باشد، چه وجود وجود معاد باشد، چه وجود وجود مبتدا باشد. اگه اینو بگیم ما غلط میگیم، قبول نداریم که ماهیت ماهیتی قابل وجود معاد باشد. ولی قبول داریم که ماهیتی قابل وجود مبتدا یا مستنف باشد، معاد رو قبول نداریم. یا به تعبیر دیگه در ماهیتی که معدوم است و مسبوق بالوجود است، مسبوق بالوجود بوده، در چنین ماهیتی ما وجود رو قبول نداریم، قابلیت وجود رو قبول نداریم، اگر وجود وجود معاد باشه. و این عربت که ماهیت المعدومه علا ایه وچن اخذت، این ماهیت قابلتون للوجوده، بازم علا ایه وچن اخذت این وجود، که هر نوع ماهیتی باشد با هر قیدی، هر نوع وجودی باشد، چه مستنف چه مبتدا چه معاد، اگر اینو میگی، میگی هر ماهیتی هر وجودی میتونه قبول کنه، فهو ممنوعون، اینو ما باطل میدونیم. گفتی انقلاب ممکن به ممتنع لازم میاد، جواب میدیم نه، انقلاب ممکن به ممتنع لازم نمیاد. چرا؟ دقت کنید، چون ممکن عبارت است از امری که ماهیتش من حیثهیه قابل وجود باشد مطلقا، ماهیت من حیثهیه رو ملاحظه میکنیم، وجود رو مطلق ملاحظه میکنیم، میگیم ماهیت غیرم نمیزنیم، این بتونه ماهیتش یه وجودی رو قبول کنه، میشه ممکن. هر شیعی که ماهیتش یه وجودی رو قبول کنه میشه ممکن، در مقابل ممتنه، ممتنه هر شیعیست که ماهیتش نتواند هیچ وجودی رو قبول کند، این میشه ممتنه. اگر ما ماهیتی رو که ممکن بود بعد از عروض وجود و بعد از عروض عدم گفتیم که ممتنع است که هر وجودی رو قبول کند، خب بله، ماهیت ممکن رو به ممتنع منقلب کردیم. اما اگر گفتیم اگر گفتیم این ماهیت ممکن بعد از عروض وجود و عروض عدم وجود معاد رو قبول نمی کنه، نه هر وجودی رو قبول نمی کنه، این ماهیت رو از امکان به امکان منقلب نکردیم. اگر اون ماهیتی رو که مطلق وجود رو میتوانست قبول کنه ممنوع کردیم از مطلق وجود، انقلاب درست شده. اما اگر ماهیتی رو که میتوانست مطلق وجود رو قبول کنه ممنوع کردیم از یه نوع وجود، انقلاب درست نشده. و ما داریم این کار رو میکنیم، یعنی ماهیتی رو که میتواند هر نوع وجودی رو قبول کند ما رو ممنوع میکنیم از اینکه وجود خاصی رو قبول کنه، میگیم این ماهیت اگر این حالت رو پیدا کرد این وجود رو دیگه قبول نمی کنه، این که دیگه انقلاب ممتنع نیست. ولا یلزم انقلاب از امکان به امتناع، زیرا بدیهی است که ممکن چیزیست که یکون ماهیته، اینجا اون نسخه قدیم هم بالوضوح نوشته ماهیته، کتاب ما ماهیتون نوشته غلطه با تصحیحش. ضرورت ان الممکن ما یکون و ماهیته من حیثویه، یعنی ماهیت من حیثویش قابلتن للوجود، اونم مطلقه، یعنی یه نوع وجودی رو قبول کنه. پس ممکن عبارت از چیزی که ماهیتش میتواند یه نوع وجودی رو قبول کنه. و کذل ممکنه ما یکون و ماهیته من حیثویه غیر قابلتن للوجود مطلقه، قابل وجود نباشد هیچ نوع، این ممکنه. پس این بقیه مطالب رو لاهیجی نگفته، باید اضافه کنیم. پس اگر ما ماهیتی رو که قابل نوعی وجود است ماهیتی قرار دادیم که هیچ نوع وجود قبول نکرد، مرتکب انقلاب شدیم. ولی اگر ماهیتی که قابل نوعی وجود است ماهیتی قرار دادیم که فقط وجود معاد رو قبول نکرد، مرتکب انقلاب نشدیم. و ما این کار دوم میکنیم. پس لا یلزم الانقلاب من الامکان الى الامتناع. این جواب اولیست که به این معترض، به این مستدل دادیم. اشکال اولیست که برش کردیم که گفتیم اگر اون اراده کردی مسلم است، ولی از این مسلم به مطلوبت نمیرسی. و اگر اینو اراده کردی درسته، این اراده دوم مطلوبت نتیجه میده ولی باطل است. گفتی انقلاب لازم میاد، جواب دادیم که انقلاب لازم نمیاد. حالا مطلب بعدی، جواب بعدی رو میخوام بگیم. جواب بعدی که به این آقا میدیم اینه که شما گفتید اگر وجود اول رو به ماهیت دادیم و بعد ازش گرفتیم، این ماهیت برای وجود ثانی اقرب میشود و آماده تر میشود و وجود ثانی رو راحت تر قبول میکنه. این ادام تو کلامتون بود، البته اینو به صورت جز نگفتید، گفتید یا اینطوره یا اونطوره، ولی بالاخره یک طرف احتمالتون این بود. ما میخوام اینو باطل کنیم، میگیم چه ممکن است که وجود ثانی اقرب شود. اگر ماهیت که وجود اول رو گرفت معدوم شد و با معدوم شدن خود ماهیت هم رفت، دقت کنید، با معدوم شدن خود ماهیت هم رفت، بعد بار دوم که ما وجود دوم میدیم شخص ماهیت جدیدی میاد، دیگه اون ماهیت قدیم نیست که بخواد حالا بگیم اقرب شده، استعدادش قوی تر شده، اون شخص رفته یا شخص دیگه آمده، چون وجودات دوتا شده. چون وجود دوم وجود دوم است، ماهیتی که با این وجود دوم میاد ماهیت دوم، یعنی شخص ماهیت دومه. پس نمیشه گفت اقرب. بله، اگر اون ماهیت اول رو با رفتن وجود ثابت نگه دارید، یعنی قول معتزله رو قبول کنید که میگه ماهیت بعد از اینکه وجود ازش گرفته میشه معدوم کامل نمیشه، ثابت میمونه، اگه اینو بگید، بعد وجود دوم رو که میدید روی همون ماهیت قبلی میاد، ماهیت قبلی که یک بار وجود تجربه کرده و آماده تر شده، احتمال آماده تر شدن در این صورت هست. پس اقربیت ماهیت الی وجود ثانی مستلزم قول معتزله است، مستلزم اینه که ماهیت ثابت بماند و وجود دوم رو، وجود اول رو آزمایش کرده آماده تر شده باشه برای وجود دوم. اما اگر ما قول معتزله رو قبول نکردیم، گفتیم با رفتن وجود ماهیتم بالمره از بین میره نه اینکه ثابت میمانه، خب اون وقت وجود دوم که دادیم شخص دومی از ماهیت آمده، شخص اول نمونده که بگیم یه دفعه وجود تجربه کرده حالا بار دوم میخواد تجربه کنه پس اقرب الی وجود ثانی شده. علا انه جواب دوم بر از این استدلال این گروهه، تحقیق بر این است که داستان اقربیت ماهیت به وجود ثانی که شما ادعا کردید، ولو ادعای جزمی نشدید ولی ادعای احتمالی کردید، مما یبتنی بر ثبوت معدومات که قول معتزله است. پاورقیتون در اینجا درسته، مال ملا محمد علی نوریه، مال مصححی نیست، مال محمد ملا محمد